بهار بهشتی دیگر از راه می رسد. نوروزی که نقش بهار را به تار و پود زندگی گره می زند. سال 1403 مبارک. فرش بهشتی.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خبرهای امروز میخواهم با صحبتهای فرانچسکو آلبانیز شروع کنم. او گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در منطقه فلسطین در یک نشست خبری دیروز جمله جالبی گفته. او گفته بود که
حوالی 71,000 مصاب، معظمهم اصاباتهم بالغه.
اسرائیل معادل 2 بمب اتم در جنگ علیه غزه بمب بر سر مردم ریخته است. این جمله خیلی جمله مهمی بود که تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده بود. به اندازه 2 بمب اتم. او همچنین گفته است اسرائیل همین غیر نظامیان در نوار غزه را سپر انسانی یا کمک کننده به حماس می‌داند. حالا که صحبت از بمب شد، یک مقاله رو من دیدم، یه خبر مهم بود. دیروز آقای ژان پیر دلومیه، معاون عملیات بین‌الملل سازمان هندیکپ اینترنشنال، گفته که سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که دست کم 3000 بمب از 45,000 بمبی که اسرائیل روی سر مردم نوار غزه ریخته منفجر نشده است و خطری برای زندگی غیر نظامیان در نوار غزه محسوب می‌شود. یعنی شما در نظر بگیرید بعد از پایان جنگ هم ما تا مدت‌ها درگیر موضوعی به نام بمب‌های عمل نکرده خواهیم بود که ممکن هر لحظه منفجر بشن و زندگی افراد رو به خطر بندازن. این دردسر مردم غزه است که حالا حالاها همراه اوناست. همونطور که میدونید قطعنامه شورای امنیت پریروز تصویب شد و کلی بحث دربارش شده و هنوز هم من دیدم در بسیار رسانه دربارش صحبت میکنن. حرف اینه که این قطعنامه چه نتیجه‌ای داشته. یک بحثی مطرح شده بود که آیا الزام آور هست یا نه. نماینده امریکا در سازمان ملل در سخنانی عجیب گفته بود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزام آور نخواهد بود. این یک بحث حقوقی رو انداخته بود که حالا سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته که به نظر میاد امریکا اشتباه میکند.
All the resolutions of the Security Council are international law. So to that extent, they are as binding as international law is.
همه قطعنامه‌های سازمان ملل قانون بین‌المللی هستند. لذا هرچه قانون بین‌المللی الزام‌آور باشد، قطعنامه‌ها هم به همان میزان الزام‌آور است. همونطور که می‌دونید دبیرکل سازمان ملل هم در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود که اجرا نشدن این قطعنامه آتش‌بس در غزه گناهی نابخشودنی است. این از جنبه حقوقی قطعه، اما از جنبه سیاسی هم نشونه از بحران حقوقی برای اسرائیل، موضوعی که تقریبا دیگه حتی حامیان اسرائیل هم اون اعتراف دارن. و ما اجازه بدید که درباره موضوع اصلی این روزها صحبت کنیم، یعنی سفر اسماعیل هنیه به تهران که خیلی واکنش‌های جدی داشته. آقای اسماعیل هنیه دیروز وارد تهران شد و با وزیر خارجه دیدار کرد، همچنین به دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای رفت. رهبر معظم انقلاب در این دیدار گفته بودند صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. آقای هنیه یک نشست خبری هم داشته و در اونجا گفته که
این قطعنامه بیانگر این هست که رژیم صهیونیستی با یک انزوای سیاسی بی سابقه از زمان اشغال فلسطین روبرو شده.
حالا این تحلیل خیلی زیاد شد که این سفر چه معنایی داره، این که در اوج مذاکرات آتش بس آقای هنیه به تهران اومده، معناش چیه؟ خیلی تفسیر متفاوت بود. در یکی از تحلیل ها اینجوری گفتن
پیامش دو تا پیام اصلی رو در واقع تهران و حماس میخواهند برسانن. پیام اول این که حماس حذف ناشدنی است، آنچنان که اسرائیل گفته بود که جنگ به غزه را آغاز بکنه برای اینکه حماس رو ریشه‌کن کنه، میخوان بگن که نه، حماس حذف ناشدنی است. و نکته دوم و پیام مهمتر به نظر من این هستش که بگویند جنگ هفته اکتبر رو ما آغاز کردیم اما اسرائیل باید پایان بدهد.
همونطور که میدونید احتمالاً گفتگوهای آقای هنیه در تهران درباره آتش بس بوده و اینکه آقا به چه سمتی باید برن، با ایران گفتگو کردن، مشورت گرفتن. خب بس خیلی زیاد هست. من تا این لحظه که با شما صحبت میکنم انواع گفتگوها و تحلیلها رو دیدم، بعضی از اونها رو براتون میخونم که جالب توجه. مثلا یک مقام مسئول در ایران در انجمن حمایت از انتفاضه فلسطین گفته که در آخرین مرحله توافق از میان 700 نفر از افراد در بند رژیم صهیونیستی، 100 نفر آنها که زندان ابد داشتند در ازای 40 نفر صهیونیست آزاد میشوند. برخی هم گفتن اصلا مذاکرات شکست خورده، برخی گفتن همین در حال برگزاری است.
مذاکرات حماس خواستهایی که داشته، یعنی خواسته اولش خروج اسرائیل، خواسته دوم بازگشت آوارگان، اینا چیزهایی نیست که مورد قبول اسرائیل باشه. قبلا آقای نتانیاهو بارها اعلام کرده که اینها رو نمیپذیره. بنابراین من فکر میکنم که مذاکرات در این وضعیتی که هست به نتیجه نخواهد رسید.
مثلا محمد نزال یکی از اعضای حماس با شبکه العربیه گفتگو کرده و اونجا گفته که پیشنهاد جدید به جنبش حماس در حدی نیست که رسیدن به توافق درباره آن امکان پذیر باشد، زیرا اسرائیل همچنان به وقت‌کشی و فریبکاری ادامه می‌دهد. اما شبکه المیادین دوباره یک تحلیل رفته بود به نقل از یک منبع آگاه در فلسطین که گفته اسرائیل پیشنهادی ارائه کرده که شامل انتقال آوارگان به چادرها در منطقه شمالی تحت نظارت سازمان ملل است و این پیشنهاد از سوی حماس رد شده، چون حماس گفته که بازگشت آوارگان باید به خونه‌های خودشون باشه و نه چادر، و یعنی باید به زندگی عادیشون برگردن. همچنین یک جای دیگه من خوندم که اسرائیل پیشنهادی برای بازگشت تدریجی و مشروط زنان و کودکان و سالمندان آواره ارائه کرده و این تعداد از 60,000 آواره بیشتر نبوده، در حالی که تعداد آوارگان از 800,000 نفر فراتر میره. یعنی خیلی جزئی بوده و بیشتر نمادین که بعد بتونه روش مانور خبری بده تا به کار مردم غزه بیاد. اون طرف یه مصاحبه دیدم از اسامه همدان که یکی از مدیران ارشد حماس در لبنان، او گفته که خواستهای رژیم صهیونیستی در مورد توافق مبادله اسرا قابل قبول نیست و پاسخ اخیر این رژیم به هیچ وجه در حد کمترین خواسته فلسطینیان نیز نیست و به طرفهای واسطه ابلاغ کردیم که آن را نمیپذیریم. آقای همدان گفته که نتانیاهو قصد پایان دادن به جنگ را نداره، بلکه در پی تعلل و سنگ‌اندازی در مسیر مذاکراته. یه موضوعی که تقریبا همه دنیا بهش یه جوری رسیدن این که واقعا نتانیاهو نمیخواد جنگ تموم بشه، چون واقعا اون به هیچ کدوم از حرفای اولیش نرسیده، اما هرچی باشه فشار بین‌المللی زیاد شده. مثلا این تحلیلگر در شبکه اینترنشنال که شبکه حامی اسرائیل هم هست اینطور گفته:
همونطور که گفتم ما شاید یک اجماع جهانی هستیم برای پایان این جنگ. اجماع جهانی که شما نگاه کنید، دو قطعنامه مجمع عمومی بیرون داده، سه قطعنامه شورای امنیت بیرون داده، سومین قطعنامه با رأی بالا به تصویب رسیده، امریکا مخالفت نکرده، اتحادیه اروپا حمایت کرده از این موضوع، دبیر کل حمایت کرده از این قطعنامه. یعنی در واقع ما فقط و فقط اسرائیل رو میبینیم که مخالف پایان دادن جنگ هستش.
خب امیدواریم که با همه سختی هایی که بالاخره مذاکرات همیشه داره یک توافق آتش بس صورت بگیره که به نفع مردم فلسطین باشه. اما بذارید خبرهامو با شور و هیجان مردم یمن تمام کنم. ظاهرا اونها 4 عملیات داشتن در دریای سرخ و خلیج عدن. همین دیروز سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن صحبت کرد دوباره. اینجا اون میگه که 2 کشتی مرسی ساراتوجا و دیترویت در خلیج عدن و دریای سرخ هدف قرار گرفتن. همچنین کشتی انگلیسی هوانک پیو در دریای سرخ و کشتی پرتلیتی در زمان حرکت به سوی بنادر فلسطین اشغالی هدف قرار گرفته. انرژی که یمنی ها به مردم فلسطین و جهان اسلام در این چند روز دادن واقعا تحسین برانگیزه.
من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
رادیو ایران. در ساگ سار نخل ولایت
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت، همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است.
ایران را بشنویم.
نزدیک قله این
به نام خدا، مهربان خدایی که ما را در چالش ها و سختی ها تنها نمی گذارد. شنوندگان عزیز و همراهان خوب، درود بر شما. نزدیک قله ایم عنوان برنامه‌ای که این روزها به مرور دستاوردهای علمی و فناوری ایران بزرگ در سال گذشته می پردازه. من خاطر یرج همراه با مریم بانو فطرتی تهیه کننده برنامه همراه لحظاتتون هستیم. امروز در برنامه نزدیک قله ایم قصد داریم یک بررسی اجمالی داشته باشیم بر رادیو داروها و نتایج اونها.
ایران در زمره تولیدکنندگان شاخص رادیو دارو در دنیا شناخته می شود.
در جهان امروز رادیو داروها و کیت‌های رادیو دارویی به عنوان یک نیاز اساسی برای تشخیص و درمان در حوزه پزشکی به شمار می‌آید. رادیو داروها به دلیل تاثیرگذاری بالا و عوارض کم به عنوان یکی از روش‌های قابل اتکا و مقرون به صرفه در تشخیص، تسکین و درمان انواع تومورها، ناهنجاری‌ها، مانند بیماری‌های قلبی عروقی و انواع سرطان نقشی مهم و حیاتی را ایفا می‌نماید. از این رو در سال‌های اخیر مصرف محصولات درمانی در صنعت پزشکی هسته‌ای گسترش چشمگیری یافته است. بیماری سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشورمان به یکی از بزرگترین چالش‌های فراروی کشور مبدل گردیده و هر گونه تلاش و منظور ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری و درمان این بیماری خانمان برانداز امری واجب و ضروری است. به طور کلی رادیو داروها با اتصال به گونه‌های تومور و ساطع کردن پرتو در محل تومور سرطانی باعث نابودی آن می‌گردند. سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی تهیه و تولید رادیو داروها و کیت‌های رادیو دارویی در کشور به عنوان نماد فناوری سلطان‌آمیز هسته‌ای و نشر بی‌بدیل آن در کاستن درد و رنج بیماران سبل‌العلاج همواره به طور هفتگی رادیو داروهای خود را تولید و به مراکز مربوطه تحویل می‌دهد. تولید محصولات درمانی مهم، حساس، متنوع و با کیفیت در پرتو الطاف الهی با تکیه بر توان متخصصین داخلی و با استفاده از دانش و فناوری روز دنیا محقق شده است. در حال حاضر این سازمان با تولید بیش از 60 نوع رادیو دارو مشتمل بر بیش از 20 نوع انواع کیت‌های رادیو دارویی، انواع محصولات تسکین دهنده و محصولات جدید تشخیصی و درمانی توانسته است گام‌های بلندی را برای افزایش سلامت و بهبودی بیماران در کشور بردارد. حداقل 159 دستاورد هسته‌ای نشان از ارتقای صنعت هسته‌ای پیشرو و عزم جدی برای دستیابی به دانش روز در خدمت بشر در دوران تحریم هاست. این دستاوردها سند و برگ زرین از لیاقت دانشمندان ایرانی است.
رادیو داروها ترکیبات شیمیایی حاوی رادیو نوکلئیدها یعنی هسته های اتمی رادیو اکتیف هستند که به مریض تزریق یا خورانده می شوند. در واقع رادیو داروها در ساختار خود دارای رادیو ایزوتوپ هایی هستند که با توجه به ساختار اتمیشان از خود پرتو تولید کرده که این پرتو شامل پرتوهای آلفا، بتا و گاما می باشد. بر اثر ترکیب دارویی با یک رادیو ایزوتوپ رادیو داروها تشکیل می شوند. رادیو ایزوتوپ ها بر اساس ساختار خود پرتوهایی که شامل آلفا، بتا و گاما بوده را منتشر می کنند که هر کدام دارای طول موج و انرژی متفاوتی می باشند. از هر سه این پرتوها برای درمان استفاده می شود، اما مفیدترین نوع در اسکن پزشکی هسته‌ای رادیو ایزوتوپ هایی هستند که پرتوی گاما منتشر می کنند. آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
برای ما خیلی حائز اهمیته که نیاز جامعه رو پاسخ بدیم. یعنی تحقیقاتی که سازمان صورت میگیره و به خصوص در بخش رادیو دارو، اون چیزی که جامعه پزشکی طلب میکنه و میخواد و به موضوع در حقیقت روز اونها تبدیل شده در دستور کار خوصان گذشته این داروها به نتیجه رسید و عرضه شد، فرآیند بالینیش رو طی کرد و با یک تقاضای قابل ملاحظه هم مواجه شد که 400 هزار دوز در سال گذشته حاصل تولید این محصول بوده که تونسته این نقش رو داشته باشه برای بیماران عزیز.
از رادیو داروها به عنوان یک نوع درمان پرتودهی در درمان بسیاری از انواع سرطان برای کنترل سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود. برای درمان سرطان، رادیو داروها با استفاده از اشعه فرابنفش باعث تغییراتی در DNA سلول‌های سرطانی و مرگ آنها می‌شود و در صورت مدیریت و استفاده درست می‌تواند به درمان سرطان کمک قابل توجهی کند. رادیو داروها به عنوان یک روش مکمل همراه با روش‌های دیگری همچون شیمی درمانی و جراحی می‌توانند برای بهبود بیمار مورد استفاده قرار بگیرند.
یکی از موضوعات بسیار اولویت دار در سازمان انرژی اتمی اهتمام ویژه برای گسترش ظرفیت تولید رادیو داروها هست که با دو توجه محوری داره دنبال میشه. یک، رادیو داروهای تشخیصی رو ضریب دقتیش رو افزایش بدیم که قدرت تشخیص رو برای شناسایی سلول‌های سرطانی افزایش بده. پس ضریب دقتی بالا بردن یکی از محورهای توجه. و دوم، بخش درمانیش هست که اثر بخشی اون رو بتونه ضریب تأثیرش رو بتونه افزایش بده. با این دو کرد این پروژه تحقیقاتی ما در دست اقدام هست که وقتی که میرسیم به مرحله آزمون بالینی، یعنی تستای آزمایشگاهیمون رو تمام میکنیم، وارد آزمون‌های بالینی میشیم، اون رو دیگه رسانه‌ای میکنیم و این فرایند بالینی تا به سمت تولیدی شدن رفتن دیگه فرایندیه که با تعامل با وزارت بهداشت و تیم پزشکی دنبال میشه که ما بتونیم اون رو سریع‌تر در مقیاس گسترده‌تر مطابق با سفارش و نیازی که بخش درمان داره در اختیارشون قرار بدیم. در هر مرتبه‌ای که شما اندازه‌گیری بکنید، ما حداقل 10 و شاید مثلا تا وقتی که بخوایم عدد حد اکثری بگیم تا نزدیک 20 پروژه تحقیقاتی رادیو دارویی رو در پژوهشگاه و شرکت‌های مرتبط با بحث تولید رادیو دارو در دست داریم و این پروژه‌ها به صورت مستمر و فعال و به موازات هم با تیم‌های تحقیقاتی اینها فعالیتش داره انجام میشه، که ما 3 رادیو داروی جدید رونمایی کردیم، 2 رادیو داروی جدید به علاوه یک سری فعالیت‌های دیگه‌ای که در همین بخش پزشکی هست که مجزا کار شده، اون رو من معرفی خواهم کرد که این 2 رادیو داروی جدید از جنس در حقیقت محصولاتیه که به گونه‌ای میشه گفت مرز دانشیه و جزء 2-3 کشور اول دنیا میشیم که این رو کار کردن همکاران ما، که یکی از همونها این بحث گالیوم 68 RM2 که یک دستاورد مؤثر دیگری در حقیقت رادیو داروی است که برای بحث مربوط به سرطان کودکان کار شده که این هم در فرایند تولید در حقیقت برای پشتیبانی از آزمون بالینی قرار داره و این دوتا ترکیب کاملا جدید هست که در حوزه تشخیصی با قدرت تحصیل بالا و تشخیص بالا الان در اختیار قرار گرفته و مورد استفاده است.
افتخارات بسیاری از فعالیت محققان کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توسعه این فناوری در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و فیزیک هسته‌ای حاصل شد که از آن جمله میتوان به تولید 6 رادیو دارو برای درمان بیماری‌های صعب العلاج، تولید شتابگرها و کاهش آفات کشاورزی اشاره کرد.
به لطف الهی و با همت جوانان دانشمند و پرتلاش ما در سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در تولید و عرضه رادیو داروها هست. نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که رادیو داروهای تولیدی در داخل کشور با توجه به تمرکزی که بر افزایش ضریب دقتی برای داروهای تشخیصی داره و همچنین اثر بخشی بالاتر برای داروهایی که در بخش درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار میگیره، امروز توانسته تراز کشور رو و جایگاه کشور رو در زمره 5 تای اول دنیا قرار بده. تا قبل از شرایطی که برای کرونا بود، صادرات به 9 کشور برقرار بود به دلیل کرونا و قطع پروازهایی که شبکه پروازی رو تشکیل میداد که داروها رو به مقصد برسونه، چون عمر رادیو دارو عمر کوتاهی هست و بایستی بلافاصله مورد بهره برداری قرار بگیره، یه مقدار با رکود مواجه شد، ولی باز مجدد امروز صادرات ادامه داره.
نکته که برای ما حائز اهمیته اینه که همکاران ما 20 فروردین براشون روز پاسخگوییه، یعنی روز میثاق مجدد با ملته. وعده میدیم که پرتلاش کار کنیم در همه سرفصل‌های فناوری هسته‌ای برای مردم ظرفیت سازی بکنیم، نتایجی داشته باشیم که وفای به عهد باشه، و بعد وعده هایی میدیم که بر اساس میثاق 20 فروردین که صورت میگیره با مردم عزیز، اینه که بتونیم گام های بزرگتر برداریم.
فناوری هسته‌ای به عنوان پیشران توسعه سایر بخش‌های علمی و اقتصادی جزو اولویت‌های کشورمان هدف گذاری شده است و امروزه هر آنچه از پیشرفت دانش هسته‌ای داریم محصول این نگاه استراتژیک و عمیق است.
سازمان انرژی اتمی ایران در قالب تفاهم‌نامه تولید و توزیع داروهای یارانه‌ای با سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت توانسته علاوه بر تأمین نیاز کلی مراکز داخلی کشور که بیش از 220 مرکز پزشکی هسته‌ای را شامل می‌گردد، موجبات بهره‌مندی بیش از 1 میلیون بیمار در سال به ویژه بیماران سرطانی از رادیوهای تشخیصی، تسکینی و درمانی را فراهم کند. سازمان انرژی اتمی ایران مفتخر است علی‌رغم انعطاف‌ها، تحریم‌های ظالمانه و مشکلات موجود در مسیر صادرات رادیو داروها، از جمله مشکلات مرتبط به حمل و نقل هوایی که جزء لاینفک زنجیره تامین این رسه محصولات است، توانسته نفوذ خود را در بازارهای مختلف حفظ و بر عمق آن نیز چه در منطقه و چه در جغرافیای دیگر قاره‌ها بیفزاید. در حال حاضر این سازمان محصولات حوزه درمانی خود را به صورت هفتگی به بیش از 8 کشور از جمله مصر، هند، پاکستان، عراق، گرجستان، لبنان، سوریه، نیوزلند و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می‌نماید. گفتنی است قیمت محصولات رادیو دارویی داخلی در مقام مقایسه با مشابه خارجی بسیار ناچیز در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. به بیان دیگر محصولات حوزه تشخیص رادیو داروهای تولید داخلی از نظر قیمت 1/5 نمونه خارجی ارزش‌گذاری می‌گردد. این تفاوت قیمتی در تمام گستره سبد محصولی رادیو داروها و کیت‌های سر به وضوح مشهود است. کشورمان ایران به ازان متخصصین و منابع بین‌المللی یکی از کشورهای قدرتمند و صاحب فناوری در حوزه پزشکی هسته‌ای به شمار می‌آید.
یادآوری و بررسی کوتاه دستاوردهای علمی و فناوری‌های یک سال گذشته به ما فرصت خلق دوباره می‌دهد. برای دانشمندان و نخبگان و فعالین عرصه علم و دانش آرزوی موفقیت روزافزون داریم. همراهان و شنوندگان نازنین، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یارتان.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم خوب ایران، همراهان عزیز رادیو ایران، سلام. بعد از ظهرتون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. امیدوارم که بر سر سجاده های نیایشتون در این لحظه های ناب، لحظه های بندگی، در این ماه مبارک، ماه پرفضیلت رمضان، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. در 8 ساعت پیش رو به اتفاق این عزیزان همراه شما خواهیم بود. تهیه کننده متین و سادات فیروزی، صدا بردار پرهام تجدد، هماهنگی مسعود قربانلو، نویسنده مریم توفیقی و بنده ارادتمند شما فاطمه میناخانی. انشاءالله تا ساعت 10 شب در کنار شما هستیم. امیدواریم که شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. اما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده برنامه گلبانگ باشید.
تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلی پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه، انواع